نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که در اولین لحظه های شروع دوشنبه همراه ما شدید. 14 بامداد در بهمن ماه هست و ممنونیم که با اینکه بیدار هستید و با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با همکارانم که بخش‌های مختلف این برنامه رو شب تهیه کردند. مجله نیمه شب رو با خبرهای تازه شروع می‌کنیم با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت جان کری در این دیدار بر اهمیت انجام مذاکرات بر اساس حسن نیت دو طرف و پایبندی ایران به تعهداتش تاکید کرده و افزوده است که تحریم‌های موجود علیه ایران در طول مذاکرات همچنان به اجرا گذاشته خواهند شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران با حسن نیت و اراده سیاسی در مذاکرات 29 بهمن 18 فوریه در وین برای رسیدن به توافق بلند مدت هسته‌ای شرکت می کند. آقای ظریف گفت که ادامه اجرای تحریم ها به اعتماد مردم ایران به روند مذاکرات خدشه وارد می کند و کسانی که تصور می کنند تحریم ها سبب آمدن ایران به پای میز مذاکره شده اشتباه می کنند. کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید پیشنهاد وزیر خارجه ایران را برای سفر به تهران پذیرفته و ظرف چند هفته آینده به تهران خواهد رفت. خانم اشتون در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به روزنامه وال استریت جورنال گفت مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران برای رسیدن به توافقی جامع و نهایی بسیار دشوار خواهد بود، حتی ممکن است بیشتر از 6 ماهی که از پیش برای دستیابی به چنین توافقی در نظر گرفته شده طول بکشد. کاترین اشتون تأکید کرده که توافق نهایی باید جامعه بین‌المللی را به یقین برساند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و افزوده است که هیچ تضمینی وجود ندارد که در پایان به چنین توافقی دست یابند. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد فردا به ایران می رود. کارل بیلت که در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت کرده بود روز یکشنبه با هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا گفت که اول به اصفهان می رود و سپس به تهران خواهد رفت. او در این مصاحبه هدفش از سفر به ایران را کمک به پیشرفت در روابط خواند و گفت
به نظرم یک گشایش مهم با دستیابی به توافق اولیه به وجود آمده است و اگر هر دو طرف با حسن نیت مذاکره را پیش ببرند شانس زیادی برای دستیابی به یک توافق نهایی وجود دارد.
وزیر خارجه سوئد روز یکشنبه با وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس مونیخ دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام امنیتی یمن روز یکشنبه گفت که دیپلمات ایرانی ربوده شده در این کشور هنوز زنده است. پیشتر خبرهای مبنی بر پیدا شدن جسد این دیپلمات در حالی که گردن او زده شده بود از سوی مقام‌های محلی یمن پخش شده بود. نور احمد نیکبخت از کارمندان بخش اداری سفارت ایران در صنعا روز 30 تیر ماه ربوده شد. برنامه توزیع سبد کالای حمایتی دولت بین 9 تا 11 میلیون سرپرست خانوار ایرانی از روز یکشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در روز اول آغاز این برنامه صف‌های طولانی تشکیل شد و اختلالاتی در سیستم توزیع پیش آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا سرپرستان خانوار برای دریافت سبد کالای حمایتی با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانکی حساب دریافت یارانه ماهانه خود در صف‌های طولانی در انتظار دریافت قبض سبد کالای خود ایستادن. خبرگزاری فارس هم از اختلال و ترافیک در شبکه بانکی کشور به دلیل مراجعه زیاد مردم در ساعات آغاز اجرای این برنامه خبر داد. مسئولان اعلام کردند تنها کسانی مشمول دریافت این سبد کالا می شوند که حقوقشان کمتر از 500 هزار تومان باشد. و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز یکشنبه مبارزات انتخاباتی را آغاز کردند. به گزارش رادیو افغانستان آزاد، بخش افغان رادیو آزادی همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی، کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به کاندیداها هشدار داد که خلاف اصول انتخابات عمل نکنند. قیوم کرزی، عبدالرسول سیاف و عبدالله از جمله کاندیداها هستند.
متشکرم از تو مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما باز هم خبر داریم، حدود 25 دقیقه دیگه اگه همراه ما بمونید. اما در کنار آخرین اخبار مربوط به نشست امنیتی مونیخ، امشب از صف‌های طولانی میشنوید مقابل فروشگاه‌ها برای دریافت سبد کالایی دولت،
که حتی دولت احساس کنه طبقاتی هستن که نیازمند این سبد کالایی، اونم با این مقدار کم مواد غذایی است.
بازگردوندن مهدی کروبی از حصر خانگی در خانه امن وزارت اطلاعات به خانه خودش، اما زیر نظر ماموران.
که تا کنون در قبال پدر ما اتفاق افتاده بود این بود که ایشون در مکان غیر از منزل مسکونی خودش، در حالی که دولت و حکومت همواره میگفت در منزلش هسته. این اتفاق تازه برای پدر ما از دیشب 11 شب افتاد.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان، اگر همراه ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که 50th نشست امنیتی مونیخ ظهر یک شنبه به کار خودش پایان داد. توی این نشست موضوع ایران یکی از مسائل مهمی بود که به خصوص درباره توافق موقت هسته‌ای و ادامه گفتگوها و نقش ایران در سوریه در این نشست بحث شد. هانا کاویانی همکار من در رادیو فردا به این کنفرانس رفته و خبرها رو در چند روز گذشته همزمان پوشش داده و ساعتی پیش با او درباره دیدار وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه ایران گفتگو کردم.
دیدار محمد جواد ظریف و همتای آمریکاییش پیش از آغاز نشست‌های پایانی 50th کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد. در این دیدار اونطوری که وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا به صورت رسمی اعلام کردند، صحبت بر سر توافق موقت هسته‌ای و ادامه مذاکرات بوده، مذاکراتی که در همین کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار اشتون ظریف برگزار شد. تصمیم گرفته شد که این دیدار روز 18 فوریه در وین مقر سازمان ملل متحد بیشتر از 2 هفته دیگه ادامه پیدا بکنه.
حالا که گفتی توافق هسته‌ای، از صحبت‌های خانم کاتین اشتون بگو. ما همین الان این خبر رو روی سایتمون هم داریم که خانم اشتون علاوه بر اینکه گفته چند هفته دیگه به تهران میره، در مورد این دیدار هم یه اظهار نظری کرده.
بله، خانم اشتون معمولاً در بسیاری از دیدارهای دو وزیر خارجه ایران و آمریکا حاضر بوده، در این دیدار حاضر نبوده و گفته که اما این دیدارها در راستای دستیابی به توافق با تهران و تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق نهایی بسیار دیدار مهمی هست و مهم هستش که همه طرفین با ایران وارد صحبت بشن. خانم اشتون خودش دیداری داشت با محمد جواد ظریف در روزهای گذشته در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ و همونطور که گفتم دیداری بود که علی‌رغم اینکه کنفرانس امنیتی مونیخ خودش غیر رسمی است و تصمیمی در اون گرفته نمیشه، اما در دیدار اشتون ظریف تصمیم گرفته شد که گفتگوها ادامه پیدا بکنه.
نشست مونیخ در شرایطی به پایان رسید که یکی از پنل‌ها مربوط به ایران بود. میتونی خیلی خلاصه بگی چه گذشت؟
نشستی که محمد جواد ظریف، همتای سوئدیش کارل بیلت و یوکی آمانو در اون حاضر بودند، در علاوه یک سناتور آمریکایی از کمیته سیاست خارجی سنا. صحبت درباره برنامه هسته‌ای ایران شد، صحبت درباره مسئله حقوق بشر هم مطرح شد. یوکی آمانو از این صحبت کرد که قرار هستش که دیدار دوباره نمایندگان ایران و آژانس داشته باشند برای اینکه توافق دوباره‌ای بکنن برای مراحل بعدی که ایران و آژانس به هر حال گفتگوهای جدایی از ایران و 5+1 دارن. همینطور صحبت درباره رابطه ایران و عربستان شد و محمد جواد ظریف گفتش که دو کشور احتیاجی ندارن که رقابتی منفی با یکدیگه داشته باشن. و به هر حال اگر که بخوام در یک جمله خلاصه بکنم، میتونم از گفته وزیر خارجه سوئد استفاده بکنم که پس از این نشست در پیام توییتری در یک جمله نوشت که به نظر میرسه همه طرفین آمادن، چه ایران چه آمریکا و چه آژانس، که به دیپلماسی و پیشبرد دیپلماسی فرصت بدن.
هانا کاویانی بود همکار من در رادیو فردا که برای پوشش خبرهای مربوط به نشست امنیتی مونیخ به آلمان رفته. اما همینطور که شنیدید آخرهای گزارش هانا، کارل بیلت وزیر خارجه سوئد در توییتر خودش نوشته که نتیجه طرفین در این نشست این بوده که باید به دیپلماسی یک فرصت داد. وزیر خارجه سوئد قرار هست دوشنبه راهی ایران بشه تا تعامل با ایران رو در تهران ادامه بده. هانا کاویانی که در این نشست حضور داشته با او صحبت کرده، با کارل بیلت وزیر خارجه سوئد.
آیا به نظرتون دستیابی به توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ممکنه؟
به نظرم یک گشایش مهم با دستیابی به توافق اولیه به وجود آمده است و اگر هر دو طرف با حسن نیت مذاکره را پیش ببرند، شانس زیادی برای دستیابی به یک توافق نهایی وجود دارد.
این حسن نیت رو شما از سوی ایران می‌بینید؟
من آشکارا این حسن نیت را هم اکنون در حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و وزیر خارجه اش ظریف می‌بینم. اما ایران یک جامعه پیچیده است و ما می‌دانیم که نیروهای دیگری هم در ایران وجود دارند و باید منتظر باشیم تا ببینیم چگونه پیش می‌رود.
آقای بیلت، آیا شما تغییر دیگری در ایران به غیر از تحولات پرونده هسته‌ای می‌بینید؟
بله، تغییراتی بوده است. در سفرم به ایران این موضوع را بررسی می‌کنم. اما این آشکار است که بسیاری هستند که انتظارات بزرگی دارند و می‌خواهند تغییرات پیش برود. اما بسیاری از این تحولات بستگی به پرونده هسته‌ای و توافق با غرب دارد. اگر مذاکرات موفق شود، مطمئناً گشایشی برای سایر تغییرات خواهد بود.
شما گفتید که به نظرتون دعوت از ایران برای شرکت در ژنو و باز پس گرفتن اون اشتباه بوده. آیا به نظرتون بحران سوریه بدون ایران حل شدنیه؟
به نظرم برای دستیابی به یک توافق در سوریه باید شاهد مشارکت همه کسانی باشیم که نقشی در این جریان دارند. این شامل آمریکایی‌ها، روس‌ها، سعودی‌ها، قطری‌ها، ایرانی‌ها و هر کس دیگری می‌شود. فکر میکنم این مسئله بدیهی است.
و اینکه آقای بیلت، هدفتون از سفر به تهران چیست؟
خب راستش من اول به اصفهان خواهم رفت و بعد راهی تهران میشوم. به تهران میروم تا راه‌های ممکن برای پیشرفت روابط را بررسی کنم.
و سوال آخر این که صحبت‌های در میان نمایندگان پارلمان اروپا، خصوصا اونهایی که اخیراً به ایران سفر کردن، مطرح میشه مبنی بر اینکه اتحادیه باید استراتژی مشخصی در قبال ایران داشته باشه. صحبت‌هایی هم درباره احتمال باز شدن دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران مطرح شده. شما در این باره چی فکر میکنید؟
به نظر من ما در اتحادیه اروپا تا حدی این استراتژی را داریم. نباید فراموش کنیم که این اتحادیه اروپا بوده که مذاکرات اتمی با تهران را آغاز کرده و آمریکایی‌ها و بقیه در مرحله بعد به آن پیوستند. در نتیجه به نظرم عنصر حساس استراتژیک از سوی ما در رابطه با ایران این است که به یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای دست یابیم. این چنین راه حلی به لغو تحریم‌ها و پیشرفت روابط می‌انجامد. ما همچنین در اتحادیه اروپا در پی گفتگو درباره حقوق بشر هستیم و در نهایت اینکه بله، باز کردن یک دفتر نمایندگی یا سفارت برای اتحادیه اروپا هم در آینده مطرح خواهد بود.
کارل بیلت بود، وزیر خارجه سوئد، که در حاشیه 50مین نشست امنیتی مونیخ که ظهر یک شنبه به پایان رسید به سوالات همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد که به این نشست رفته بود و اخبار رو پوشش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب بگردیم به ایران و بشنویم از صفهای طولانی در برابر فروشگاه ها برای دریافت سبد کالای دولت. خبرگزاری ها گزارش دادن که این صفها از صبح روز یکشنبه شکل گرفته و سرپرستان خانوارهای مشمول برای دریافت سبد کالای حمایتی در صفهایی که حدود 300 تا 400 نفر در آنها ایستاده بودند منتظر دریافت سبد کالای خودشون شدند. از فریدون زرنگار بشنویم.
بهمن حاج علی مدیر اجرایی سبد کالایی به خبرگزاری اینلا میگوید گروه شهروندان مستحق دریافت سبد کالایی از سوی فناوری اطلاعات وزارت صنعت معدن و تجارت شناسایی شدند. به گفته مدیر اجرایی سبد کالایی از روز یکشنبه به مدت 15 روز به مشمولین این سبد عرضه می شود و در صورتی که همه مشمولین این سبد را دریافت نکنند زمان ارائه آن تمدید خواهد شد. تحویل یک سبد کالایی اقدامی است که وعده آن را حسن روحانی رئیس جمهوری در گزارش 100 روزه کار خود داده بود.
ما انشاءالله برای اقشار کم درآمد جامعه تا پایان سال 2 بسته کالایی رو انشاءالله به مردم تقدیم خواهیم کرد. کارمندای دولت، اقشار کم درآمد، برای اینکه تا پایان سال در کنار، البته اون یارانه رو دست نمیزنیم، در کنار اون برای اقشار کم درآمدم انشاءالله در دو نوبت دو تا بسته کالایی مد نظر قرار میگیره.
به گزارش ایسنا سبد کالایی دولت شامل 10 کیلوگرم برنج هندی، دو بسته پنیر بسته‌بندی شده به میزان 400 گرم، 24 عدد تخم مرغ بسته‌بندی شده، دو بطری 810 گرمی روغن مایع و دو قطعه مرغ منجمد در حدود 4 کیلوگرم است. بر پایه متن اطلاعیه شماره 1 وزارت صنعت معدن و تجارت، تنها سرپرستان خانوارهای مشمول دریافت این سبد هستند که درآمد ماهانه آنان زیر 500 هزار تومان باشد. همین محدودیت باعث حذف بخش وسیع از کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت این سبد کالا شده است. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، میپرسم چه ارزیابی میتوان از تقسیم سبد کالای مجانی میان بخشی از شهروندان داشت؟ ژاله وفا:
اولین چیزی که این سبد کالایی نشان میده این دایره و وسعت تعداد شهروندان ایرانی است که متاسفانه در سایه سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در نظام ولایت فقیه به زیر خط فقر رفتن، که حتی دولت احساس کنه طبقاتی هستند که نیازمند این سبد کالایی، اونم با این مقدار کم مواد غذایی است. این در واقع چیزی رو که نشان میده افلاس نظام در برنامه ریزی صحیح. ببینید، ما از ایران صحبت میکنیم، کشور ایران با ویژگی‌هاش، ایرانی که بر روی دریای عظیم نفت و گازه، در واقع اگر سیاست‌های درست اتخاذ میشد که درآمدش در جهت سرمایه گذاری به کار برده میشد، یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیا میشد. ولی در نظام ولایت فقیه ما میبینیم 600 میلیارد دلار به گفته خود مسئولین نظام از درآمدهای ارزی سهم مافیا میشه و رانتی شده که مافیا به جیب زده.
اما این اقدام دولت از نظر اقتصادی چه اهمیت و تأثیری میتواند داشته باشد؟ ژاله وفا:
تأثیر به غیر از این که جامعه نیازمندتر میشه و روز به روز خود رو ناتوانتر میبینه و دستش به طرف دولت دراز است، تأثیر اقتصادیش به شکل منفی در معیشت روزانه مردم. اگر شرایط تولیدی تقویت بشه در ایران که مردم معیشت خود رو از طریق کار خود به اصطلاح توانایی های خود تامین کنن، این اثر اقتصادیش هم کوتاه مدت هم میان مدت هم دراز مدت بسیار بسیار مثبته. این شیوهی که خاص شده به نظر من شیوه گداپروری و مردم رو به صلاح چشم به راه کمک دولت کردن.
ابوالفضل فتح اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی، به خبرگزاری ایلنا گفته است نمیتوان حقوق 500 هزار تومانی را ملاکی برای واگذاری سبد کالای کارگران قرار داد، زیرا بسیاری از کارگران پایه حقوقهای زیر 500 هزار تومان دارند، اما برای تأمین هزینه های خود مجبور میشوند روزانه تا 12 ساعت کار کنند.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید در مورد صف‌های طولانی مقابل فروشگاه‌ها برای دریافت سبد کالایی دولت. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟ اگر در این صف‌ها حضور داشتید، می‌تونید دیده‌هاتون رو با ما و بقیه شنونده‌ها در میون بگذارید و همینطور بگید اصولاً در مورد چنین طرحی چه فکر می‌کنید؟
می‌خواستم راجع به این سبد کالایی بگم. بهتر بود به صورت عیدی به همه میدادن، با قشر خاصی دادن هم پولدار، قشر ضعیف هیچ. در واقع یه جور اجاق شده.
ما از دولت 11 آقای ریانی درخواست داریم که یا به همه ملت این سبد کالا رو بده. بابا اصلا خجالت میکشه بره سبد کالاشو بگیره با حقوق 12 میلیون تومان مایانه از شرکت نه. سه نفر اینجا نشسته، مؤسسه کارگر بیچاره، به ما نگیره، به اون آقا معاون بانک به اون تعلق میگیره، به آقا تو شرکت نفت تعلق میگیره. اینا ندارن، ما داریم.
من عباس هستم از تهران. من تمنا کردم شوهرمان پس کن با این گرونی پدر ما رو در آورده، با این یارانه دادنشون سر ما رو شیره دارن میمالن، پدرمون در اومده، والا بلا خسته شدیم دیگه.
از قدیم گفتن خلایق هرچه لایق. در کشوری که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، ملتش تو صف 800 گرم پنیر هستند.
من که 12 ساعت در روز کار میکنم، برای که برد سبد کالا به این تعلق نگرفه. نفری که مثلا در بردی مثلا 5 میلیون 6 میلیون حقوق میگیره، برد سبد کالا بهش تعلق گرفته، برای به من تعلق نگرفته.
به نظر من این قضیه سبد کالا در شأن مردم نیست و بیشتر جور تحقیر مردمه. بهتره که یه فکر دیگه، یه چاره دیگه برای این کار بیاندیشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس شما هستیم. در ایران سالهاست که ناوگان هوایی کشور نوسازی نشده. سوانح هوایی و اخبار مرگبار بعد از این سوانح بارها باعث شده که شهروندان و ناظران اجتماعی در مورد تحریم‌های بین‌المللی که اجازه خرید تجهیزات و لوازم هواپیماها و نوسازی این ناوگان را نمی‌ده، انتقاد و اعتراض کنند. با این حال بعد از توافق اخیر ژنو، خبرها حاکی از این هست که به زودی تجهیزات تازه‌ای وارد ناوگان هوایی ایران میشه. جزئیات رو از فهیمه خضرحیدری بشنویم.
گام‌های اول برداشته می‌شود. گام‌های اول پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و پیش از هر چیز هم صنعت هواپیمایی ایران است که سال‌هاست به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نوسازی نشده. موضوعی که کارشناسان حمل و نقل عمومی آن را اغلب یکی از عوامل مؤثر در سقوط هواپیماها، سوانح مرگبار و کشته شدن مسافران در ایران دانستند. حالا اما علیرضا جهانگیریان، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است بخشی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته می‌شود و قطعات مرتبط با صنعت هواپیمایی تا دو هفته دیگر وارد کشور خواهد شد. آقای جهانگیریان روز 12 بهمن ماه در این حال خبر از ارائه تسهیلات 400 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما هم داده است. در هفته‌های گذشته و با توافق‌هایی که آذر ماه گذشته در ژنو میان تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 صورت گرفت، صحبت‌هایی هم در مورد امکان تعمیر، تعویض قطعات و حتی خرید هواپیماهای نو که پیش از این در ایران ممکن نبود مطرح شده است. با این همه، تنها یک روز پیش از تازه‌ترین گفته‌های رئیس سازمان هواپیمایی ایران، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفتگوی دیگر به ایسنا گفته بود که پس از توافقات ژنو، خرید قطعات هواپیما آزاد شده، اما ایران هنوز در زمینه خرید خود هواپیماها با محدودیت روبروست. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گفته بود که پس از توافقات ژنو، تهران اجازه خواهد یافت که برخی قطعات هواپیماهای خود را بخرد و همینطور تعمیراتی انجام دهد. هرچند به دلیل کهنگی هواپیماها در ایران، خریدن قطعات آنها هم کار چندان ساده نیست، چرا که بعضی از هواپیماهایی که در ایران هنوز از آنها استفاده می شود دیگر حتی از رده تولید هم خارج شدند. معاون وزیر راه ایران در آذر ماه گذشته به خبرگزاری ایرنا گفته بود 100 فروند هواپیما در ایران در حال حاضر زمینگیر شده و قابلیت استفاده ندارند. اینطور که شرکت هواپیمایی ایران ایر پیشتر گفته بود، تحریم‌های بین‌المللی حتی شرکت‌های خارجی را از تعمیر هواپیماهای ایرانی منع کرده است. با این حال، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران خبرهای بهتری دارد. او می‌گوید با آغاز توافق ژنو، هر شرکت هواپیمایی متناسب با ناوگانی که دارد، با شرکت‌های هواپیمایی که وظایف تعمیر و نگهداری ناوگان را به عهده دارند، مکاتباتی انجام داده و یا در حال انجام مکاتبات است و در این زمینه نیازهای خود را اعلام می‌کند. باید منتظر ماند و دید آیا مسافران هواپیماهای ایران پس از سالها تحریم سرانجام پروازهای امن‌تر و مطمئن‌تر را تجربه خواهند کرد.
ساعت 23 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست. از رادیو فردا با شما هستیم و مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. شنبه شب اعلام شد که مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و یکی از رهبران جنبش سبز بعد از 3 سال سکونت اجباری در یک خانه امن وزارت اطلاعات، در خانه مسکونی خودش زیر نظر وزارت اطلاعات باز هم در حصر خواهد بود. جزئیات از فریدون زرنگار.
ببینید، مدتی است که وزارت اطلاعات و دولت به دنبال انتقال پدر از مکان حبس ایشون در ساختمان امن وزارت اطلاعات به منزل است. همونجور که میدونید ایشان قریب نزدیک به 3 سال هست که میگذریم ایشون در ساختمان امن وزارت اطلاعات بودن و متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به نور و هوای آزاد و ماندن در یک آپارتمان محدود، آن هم آپارتمان اداری، وضعیت جسمیشون به شدت افت کرده بود، چندین عمل داشتن. خب پزشکان خود ما که در بیمارستان لاله و آراد ایشون بستری شدن و عمل جراحی شدن، برای نکته تاکید کردن که شرایط نگهداری ایشون باید تغییر بکنه. از طرف پزشک محترم وزارت اطلاعات هم که بارها پدر رو تحت معاینه قرار میداد ولی هم تاکید کرده بودن که نحوه نگهداریشون اصلا مناسب. همین هم منجر شد که بعد از مدتی بحث انتقال مطرح بشه و نزدیک به یک ماهه که این موضوع بحث به طور جدی مطرحه و حتی بنا بود بعد از بیمارستان بلافاصله منزل منتقل بشن. اما خب طبیعی است که این موضوع نیازمند یه سلسله مقدمات بود برای نیروهای امنیتی و اونها نهایتاً دیشب 11 شب پدر رو به منزلش منتقل کردن.
آیا انتقال پدرتون آقای کروبی به خانه مسکونی خودشون با تغییری در ماهیت وضعیت ایشون هم همراه خواهد بود؟
اتفاقاً این موضوع به این معناست که ما وارد فاز حصر شدیم از حالا به بعد. چانچه که تا کنون در قبال پدر ما اتفاق افته بود و من از اون بارها تحت عنوان مجازات مشدده نام برده بودم این بود که ایشون در مکان غیر از منزل مسکونی خودش در حالی که دولت و حکومت همواره میگفت در منزلش هسته. این اتفاق تازه برای پدر ما از دیشب 11 شب افتاد و ایشون به منزلش منتقل شد و بناس انشالله این دوران حصر بلا مدت که نمیدانیم ممکن است فردا تموم بشه، ممکنه مدتی زمان ببره و چه مدتی زمان ببره خدا میدونه، از این به بعد در منزل خودشون بگذارم.
آقای کروبی، آیا محدودیت هایی که برای پدر شما تا به حال اعمال میشد تغییر میکنن؟ یعنی شرایط هست تغییر محسوسی خواهد کرد؟
تمام ضوابطی که در اونجا اعمال میشده تا کنون گفتن همون ضوابط اینجا اعمال میشه. روند ملاقات های فرزندان فرض کنید همون گونه است، از دسترسی به رسانه های خبری همون گونه است، بنابراین حتی خطوط تلفن منزل و اینترنت و غیره همه قطع شده. اما تفاوتش در اینه که طبیعی است در منزل خودشون ایشون حداقل میتوانند از کتابخونهش بهره بگیره و مهمتر اینکه میتواند از نور آفتاب و دسترسی به حیات بهره بگیره و اینکه منزل امکاناتش خب مسکونی است و متفاوت هست و طبیعی است که از این منظر ما فکر میکنیم امتیازات خیلی بیشتری برای ایشون داره، به ویژه همین که میتوانند از نور آفتاب و حیات بهره بگیرن که به شدت وضعیت جسمیشون در این مدت آسیب دیده بود. اما فعلا در سانچه که گفتن ضوابط همون ضوابط بناس اعمال میشه.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی همکارم فریدون زرنگار بود با محمد تقی کروبی، فرزند آقای کروبی، در مورد آخرین وضعیت پدر او و اینطور که اعلام شده او شنبه شب از حصر مربوط به خانه امن وزارت اطلاعات به سمت خانه مسکونی خودش رفته ولی باز هم در حصر هست زیر نظر وزارت اطلاعات. اما در 35 سالگرد انقلاب 57 در ایران همکارم حسین قویمی با 10 تن از چهره‌های سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور گفتگو کرده و از اونها پرسیده که در آن روزهای انقلابی سال 57 این رویداد تاریخی رو از چه نگاهی می‌دیدند و حالا به اون چطور نگاه می‌کنند.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ شیرین عبادی وکیل دادگستری ایران برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 و فعال حقوق بشر در آمریکا.
در سال 57 من جز افرادی بودم که معتقد به انقلاب بودم و در حقیقت جز انقلابیون بودم و هدف همه ما آزادی های بیشتر برای ایران و عدالت اجتماعی و کم شدن فاصله طبقاتی و همچنین استقلال سیاسی رژیم ایران بود. با گذشت بیش از 35 سال از اون تاریخ بایستی بگویم که هیچ یک از اهداف ما تحقق نیافت و بلکه در برخی از زمینه ها ما دستاوردهایی را هم که داشتیم از دست دادیم، از جمله آزادی های فردی خیلی کمتر شد و همچنین مسئله تبعیض بر اساس جنسیت تبعیض بر اساس مذهب متاسفانه بعد از انقلاب به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرد. در حقیقت ما به آنچه که می‌خواستیم مطلقا نرسیدیم و حتی دستاوردهای کوچکی که حاصل مبارزات مردم از ابتدای مشروطیت بود نیز از دست رفت.
شیرین عبادی بود، حقوقدان. او یکی از ده چهره سرشناس ایرانی خارج از کشور بود که حسین قویمی با او گفتگو کرده بود تا نگاهی داشته باشه به روزهای انقلابی سال 57 و حالا. اما دیدگاه‌های مطرح شده در این برنامه الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران و باز هم سلام میکنیم به شمایی که همراه ما هستید و این برنامه رو میشنوید. در ادامه اگر همراه ما باشید بعد از خبرهایی که خواهید شنید میریم سراغ برنامه صدای دیگر. قبل از اون با مینا بهارمست همراه بشین.
با سلام دوباره. انتخابات پارلمانی تایلند در حوزه‌هایی که توانسته بودند بدون اختلال کار خود را انجام دهند روز یکشنبه برگزار شد. مخالفان این انتخابات را تحریم کرده بودند و بسیار از معترضان با اشغال برخی حوزه‌ها کوشیدند رأی‌گیری را مختل کنند. رأی‌گیری در 10 استان در جنوب کشور متوقف شد که به گفته مسئولان انتخابات به علت تمام شدن برگه‌های رأی‌گیری بود. نخست وزیر تایلند با اعلام پایان رأی‌گیری گفت به رغم برخی مشکلات انتخابات در مجموع با آرامش برگزار شد. دولت پس از ماها تظاهرات مخالفان که آن را متهم به فساد و بی‌کفایتی می‌کنند انتخابات زود هنگام برگزار کرد. ده‌ها هزار نفر روز یکشنبه در اوکراین در تظاهراتی سراسری شرکت کردند. ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان اوکراین خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمام تظاهرکنندگانی شد که در اعتراض‌های آبان ماه گذشته دستگیر شدند. خبرگزاری‌ها تعداد تظاهرکنندگان در روز یکشنبه را در میدان استقلال کیف 50,000 نفر تخمین زدند. ویتالی کلیچکو روز یکشنبه پس از بازگشت از کنفرانس امنیتی مونیخ گفت پیشنهاد آنها این است که قانون اساسی سال 2004 در کشور اجرا شود، قدرت میان رئیس جمهوری، پارلمان و دولت تقسیم شود، کابینه جدید تشکیل شود و مهمترین مسئله برای اجرای این موارد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زود هنگام است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید پیشنهاد وزیر خارجه ایران را برای سفر به تهران پذیرفته و ظرف چند هفته آینده به تهران خواهد رفت. خانم اشتون در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به روزنامه وال استریت جورنال گفت مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران برای رسیدن به توافقی جامع و نهایی بسیار دشوار خواهد بود. حتی ممکن است بیشتر از 6 ماهی که از پیش برای دستیابی به چنین توافقی در نظر گرفته شده طول بکشد. کاترین اشتون تأکید کرده که توافق نهایی باید جامعه بین‌المللی را به یقین برساند که برنامه هسته ایران کاملا صلح‌آمیز است و افسوده است که هیچ تضمین وجود ندارد که در پایان به چنین توافقی دست یابند. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان به خبرگزاری مهر گفته است که کارگران چینی شاغل در میدان‌های نفت آزادگان لاک‌پشت فراتی از گونه‌های جانوری در خطر انقراض را شکار کرده و می‌خورند. حمیدرضا لاهی جانزاده روز یکشنبه در نخستین جلسه کارگروه تالاب‌ها و سواحل استان به مناسبت روز جهانی تالاب‌ها افزود که گزارش‌هایی دریافت کردند که کارگران چینی یه وزارت نفت این گونه لاک‌پشت را در تالاب هورالعظیم به طور غیرمجاز شکار می‌کنند. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان گفته است خشکاندن تعمدی این تالاب توسط حکومت صدام حسین، کاهش ورودی آب به این تالاب بعد از احداث سد کرخه و فعالیت‌های نفتی دلایل اصلی خشک شدن بخش عظیم از آن بوده که بر اساس اعلام سازمان ملل یکی از دو فاجعه زیست محیطی قرن را پدید آورده است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. خبرها رو از سایت ما هم میتونید دقیقه به دقیقه دنبال کنید. در ادامه اما بریم سراغ برنامه صدای دیگر. تکرار این برنامه رو میشنوید. در ادامه حدود 10 دقیقه است این برنامه و درباره مسائل و مشکلات زنان به خصوص زنان در ایران هست. همراه بشید با رویا کرمی مجد و البته با رادیو فردا هم بمونید. شب و روز بر شما خوش و دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنم. حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران اعلام کرد که هیچ ممنوعیت جنسیتی برای جذب دانشجو در این دانشگاه وجود ندارد. به گزارش روابط عمومی این دانشگاه، آقای میرزاده گفته است که قانون هیچ ممنوعیت جنسیتی برای جذب دانشجو در رشته‌ها در نظر نگرفته. پس همه 19,000 رشته محل دائر در دانشگاه آزاد اسلامی بدون ممنوعیت جنسیتی می توانند از هر دو جنس زن و مرد دانشجو جذب کنند. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت علی‌رغم دفاع این فراکسیون از تبصره اجرای ماده 230 برنامه پنجم توسعه، این تبصره از لایحه بودجه حذف شده است. فاطمه رهبر به خبرنگاران گفته است در این تبصره دستگاه ها مکلف شده بودند 1% از بودجه خود را به برنامه های حوزه زنان و خانواده اختصاص دهند که این تبصره در کمیسیون تلفیق رای نیاورد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
برای اولین بار یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی از آمار 250,000 سقط جنین غیرقانونی در ایران خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، نوشته است که علاوه بر 250,000 مورد سقط جنین غیرقانونی، سالانه حدود 100,000 نوزاد مرده به دنیا می‌آید و در هر شبانه روز یک زن باردار می‌میرد. وی افزوده است که در سال حدود 6,000 سقط جنین قانونی انجام می شود. این آمار در حالی انتشار یافته که پیش از این علی سنگی، مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت ایران، اعلام کرده بود که وزارت بهداشت دیگر به زوجهای جوان آموزش پیشگیری از بارداری نمی دهد و وسایل پیشگیری عرضه نمی کند. اما آنگونه که بهاره، خبرنگار اجتماعی در تهران، میگوید این تنها خدمات رایگان به زوجهای جوان نیست که متوقف شده، بلکه حتی در داروخانه ها هم نمیتوان به سادگی قرص‌های ضد بارداری را پیدا کرد.
دسترسی به داروهای ضد بارداری حتی به صورت آزاد توی حتی داروخانه های بالا شهر هم سخت شد. من خودم یکی دو مورد که داروخانه رفتم و دارو پیدا نکردم و میدونم که در مورد آدمای دیگه هم این اتفاق افتاده.
بهاره، خبرنگار اجتماعی در تهران، معتقد است که بالا رفتن آمار سقط جنین در ایران تنها به دلیل کمیاب شدن قرص های پیشگیری از بارداری نیست.
الان سبک زندگی داره عوض میشه و بچه‌ها از سنای کمتر وارد روابط جنسی میشن و شاید تو اون سنا اصلا خیلی دقیق متوجه روش‌های پیشگیری و لزوم این کار نباشن، به واسطه اینکه همچین آموزشی هم تو دبیرستان‌ها و حتی تو دانشگاه به صورت خیلی واضح و خیلی دقیق وجود نداره. درنچه خیلی لزومش رو نمیدونن. با نوجوانای سر و کارش هم که مشخصا کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن و کاملا این بخش از وجودشون فعاله، ولی در مورد پیشگیری و در مورد احتیاط‌های لازم و مسائل پزشکی و اینا اطلاعات دقیقی ندارن. اینم میتونه در کنارش علت دیگه‌ای باشه برای اینکه چرا ما با افزایش آمار سقط جنین مواجهیم.
آنطور که روزنامه شهروند چاپ تهران نوشته است، پیش از این آخرین ارقامی از سقط جنین غیرقانونی در کشور مطرح می شد مربوط به سال 1377 بود که به نوشته این روزنامه این آمار نشان می داد هر سال حدود 90,000 مورد جنین به صورت قانونی و غیرقانونی در کشور سقط می شوند. روزنامه شهروند با اشاره به اینکه در عرض 15 سال آمارها تقریباً 3 برابر شده، نوشته است 250,000 سقط جنین غیرقانونی، یعنی در هر روز 685 و در هر ساعت 29 مورد، که به نوشته این روزنامه باید 6,000 سقط جنین قانونی و 100,000 مرده زایی را هم به آن افزود. بهاره، خبرنگار اجتماعی در تهران، در مورد موقعیت فردی که قصد داشته باشد به بارداری خود خاتمه دهد میگوید:
عملا توی کلان شهری مثل تهران این کار اصلا کار ما ناممکن نیست. بیشتر از همه بستگی به این داره که شما چقدر پول داشته باشین و چه حمایتی از نظر اینکه چه استراحتی میتونین بکنین و چقدر این موضوع قراره که پنهونی اتفاق بیفته معمولا در نظر گرفته میشه. تا اونجایی که من میدونم حتی پزشکای متخصصی هستن که این کار رو میکنن، در درجه بعد ماماهایی هستن که این کار رو میکنن و در مرحله آخر هم همون داروهای معمولا غیر قابل اعتماد ناصر خسرو هستن. ولی اینکه کی سراغ کدوم راه حل میره هم طبقاتیه به نظر من، هم بستگی به خیلی عوامل مختلف داره.
وزارت بهداشت در حالی ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را متوقف کرده که سقط جنین علاوه بر تبعات آن برای سلامتی زنان، هزینه مالی بسیار سنگینی هم دارد. بهاره میگوید
مثلا پزشکای متخصص که از لحاظ پزشکی با یک کیفیت قابل قبول این کار انجام دادن، یه چیزی بوده 3 میلیون الان قیمت این کار، تا کارهایی که ماماها میکنن با آمپول و قرص و اینا از حدود 400 تا 800 تومان قیمتش هست، ولی در مورد داروهای ناصر خسرو دقیقاً مورد قیمتش چیزی نمیدونم.
به گزارش مؤسسه ملی پزشکی و بهداشت آمریکا در سال 2010 بیش از 40% زنان باردار جهان از دسترسی به حق خاتمه دادن به بارداری خود محرومند و سالانه 20 میلیون سقط جنین غیر بهداشتی در جهان صورت می‌گیرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
حضور زنان در پست‌های سیاسی مهم در آلمان در هفته‌های اخیر خبرساز شده. همراه هستیم با شیرین فامیلی، همکار رادیو فردا در برلین. خانم فامیلی، برای ما از آخرین زنانی که به پست‌های مهم سیاسی در آلمان دست پیدا کردن بگید.
در آخرین رویداد خانم سوسن شبلی برای اولین بار سخنگوی وزارت خارجه آلمان شد و از سوی آقای اشتاینمایر انتخاب شد. قبل از اون هم خانم یاسمین فهیمی با رأی 88.5% در حزب کل حزب سوسیال دموکرات آلمان شد. البته خانم سوسن شبلی 35 سال داره و از یک خانواده فلسطینیه که در اوایل دهه 70 از لبنان اومدن آلمان، و خانم شبلی فرزند 11 از خانواده 13 نفره هستن، در آلمان به دنیا اومده و در همین جا بزرگ شده. قبل از این هم در دوران وزارت خارجه گیدو وستوله دستیار سخنگوی وزارت خارجه بود و تا سال 2010 یا 2011 مشاور کمیسیون بین فرهنگی مجلس ایالتی برلین هم بوده. خانم شبلی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی است و با حزب سوسیال دموکرات آلمان هم همکاری داشته. در یکی از مصاحبه‌اش گفته که یکی از اهدافش مبارزه با تبعیض علیه زنان محجبه مسلمانه، و به همین دلیل هم یکی از موضوعات مورد بحث در رسانه‌های آلمان در روزهای اخیر شده. و نکته دیگه‌ای که اتفاقا خانم شبلی بهش تاکید کرده در مصاحبه‌های اخیرش با یکی از روزنامه‌های آلمان، میخواد بگه که میتونه که یک فرد در آلمان از یک خانواده کم سواد و یا بی سواد باشه ولی موقعیت اجتماعی سیاسی خوبی رو هم به دست بیاره، چون پدر خانم شبلی، سوسن شبلی، بی سواد و مادرش توانایی خواندن و نوشتن داشته.
خانم فامیلی، چه شد که یک زن ایرانی تبار به عنوان دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان انتخاب شد؟
خانم فهیمی، یاسمین فهیمی، البته چهره شناخته شده‌ای در سیاست نبود، ولی تا قبلش در یکی از اتحادیه‌های کارگری قدرتمند آلمان فعالیت می‌کرد و در حقیقت سرپرستی برنامه‌ریزی سیاسی این اتحادیه رو که اتحادیه معدن و شیمی و انرژی بود در هانوفر بر عهده داشت. خانم فهیمی خیلی تلاش کرد تو این سال‌ها که در سیاست نقش جدی بگیره.
و خانم فامیلی، چه شد که این دو زن تونستن در آلمان به چنین موقعیت‌هایی دست پیدا کنند؟
یک دلیلش میتونه در سیاسی باشه، ولی دلیل دیگری که مطرح هست اینه که در آلمان سال‌هاست فعالان حقوق زن و احزاب اپوزیسیون، احزاب سبزها به خصوص سوسیال دموکرات‌ها، تلاش دارن که تبعیضی که علیه زنان در پست‌های مدیریتی اعمال میشه در حقیقت باش مبارزه کنن. این خواسته به خصوص فعالان زن در آلمانه. اوایل فروردین سال جاری این اپوزیسیون سبزها و سوسیال دموکرات‌ها طرحی رو به مجلس بردن که در اون 30% سهمیه برای زنان در پست‌های مدیریتی به خصوص در اقتصاد در نظر گرفته شده بود، ولی حزب دموکرات مسیحی که با رهبری خانم مرکل مخالفت کرد و این طرح رأی نیاورد. همون موقع در بحثی که در مورد این طرح بود، خانم کریستینا شرودر وزیر خانواده هست، در مخالفت خودش این استدلال رو مطرح کرد که احزاب سوسیال دموکرات و سبز یک زن در رهبری خودتون ندارید و چنین طرحی رو میارید که خواستار پست‌های رهبری و مدیریتی برای زنانه. به نظر میرسه که تلاش اپوزیسیون اینه که نقش زنان خارجی به خصوص زنهایی که از ملیت‌های غیر مسیحی اومدن
من رو پررنگ کنه در پست‌های مدیریتی و سیاسی، و این از چند زاویه مهمه، هم از نظر سیاست به خصوص در خاورمیانه، نقشی که آلمان میتونه در خاورمیانه داشته باشه، هم به یک خواست بزرگ اپوزیسیون و فعالان زن پاسخ داده، و همین که واقعیت اینه در کشوری مثل آلمان اگر زنی یا مردی فرق نمی‌کنه بخواد به یک پست بزرگ یا مهم مدیریتی برسه، باید واقعا تواناییش زیاد باشه، چون رقیب‌های آلمانی و اروپایی خودش رو باید پشت سر بذاره. و به نظر میسه که چه خانم فهیمی و چه خانم شبلی این توانایی رو دارن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.